الحمد لله. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، وهدانا إلى مكارم الأخلاق وإلى طريق مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وراجعوا إليه وأنيبوا. قال الله الحكيم في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. به نام خداوند بسیار بخشاینده همیشه مهربان، الله پاک را به خاطر همه نعمت‌های خوبش زیبایش سپاسگزاریم. درود و سلام می‌فرستیم بر بهترین روی زمین، بهترین اولین و آخرین، بزرگ همام سید اعلی مقام شیخ مصباح الظلام نبی خاتم سرور دو عالم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. سلام و درود خدا بر اصحاب و یاران پاکش و سلام و درود خدا بر تک تک نمازگزاران عزیز و بزرگوار. موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم در مورد الفت بین مسلمانان هست. اون چیزی که در جامعه امروز و در دنیای پر آسیب امروز از محیط شهری و روستایی تا عرصه بین المللی همه و همه بهش نیاز مبرم و ضروری داریم، با هم بودن است. اگر ما با هم باشیم، اگر مسلمانان با هم باشند، ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. علما الفت را در لغت به معنای جمع شدن تعریف کردند و در اصطلاح جمع شدن با هم بودن با دو تا مسئله: یک، با ازدیاد و ایجاد محبت، و دو، احساس همدردی به نسبت هم دیگر. الله ذوالجلال و الاکرام راه اصلی و سبب حقیقی الفت و با هم بودن را چند زدن به قرآن معرفی میکند: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به ریسمان الهی چنگ بزنید، پایبند و متمسک به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشید. ولا تفرقوا، با هم اختلاف نکنید. من چند تا عامل را یادداشت کردم برای اینی که الفت زیاد بشه رو انشاءالله در حد حوصله وقت خدمتتون عرض خواهم کرد. مورد اول، شناخت حقیقی و تعامل راستین بین هم دیگر. ما به نسبت هم اگر شناخت داشته باشیم روابط ما تفاوت خواهد کرد. اگر هم دیگر را بشناسیم، اگر با هم تعامل داشته باشیم، اگر با هم ارتباط پاک و سالم و خدایی داشته باشیم، وضعیت ما تفاوت خواهد کرد. حدیثی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که راوی آن ابو هریره است: الارواح جنود مجنده فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. روح انسان، روحها مثل لشکرهای منظم هستند. هر چیزی که با هم شناخت پیدا بکنند، آشنا بشند، گرد هم جمع میشن، اختلف با هم تجمیع میشن، احساس همدردی میکنند، به شرط شناخت حقیقی و واقعی. من یک مثال ساده خدمتتون عرض بکنم. خیلی وقتها ما احساس میکنیم فلانی انسان محروریه، از راه دور در موردش قضاوت میکنیم، اما گهگاهی پیش میاد که با هم رابطه میگیریم، با هم دوست میشیم، به نسبت هم شناخت حاصل میکنیم، وضعیت به گونه دیگری رقم خواهد خورد. متوجه خواهیم شد که اون قضاوت های ما قضاوت های درستی نبوده. احساس خواهیم کرد که ما چوب عدم شناخت به نسبت او را میخوردیم، چون او را نمیشناختیم، چون به نسبتش شناخت نداشتیم این گونه قضاوت میکردیم. و برعکس، حالا به نحوه دیگر، از منظری دیگر، من این حدیث رو خدمتتون عرض بکنم. شناخت واقعی و جمع شدن ما بر اساس شناخت زمانی صورت میگیرد که این پیوند خدایی باشد، این ارتباط بر مبنای رضایت الله ذل جلال و الاکرام باشد. ما با هم جمع میشیم، با هم یکی میشیم، به نفع هم، در جهت حمایت هم گام برمیداریم و قدم برمیداریم. و برعکس، شناخت اگر نباشد، اگر پیوند خدایی نباشد، این ارتباط به جدایی می انجامد، این ارتباط سرانجامی ندارد. پس اولین عامل شناخت صحیح. من یه پرانتزی همینجا باز بکنم. خیلی وقتها مذاهب مختلف با هم اختلاف پیدا می کنند، بی دلیل به هم حمله می کنند، بی دلیل به مقدسات هم توهین می کنند. این هم به نظر من یکی از عواملش عدم شناخت حقیقی و واقعی است. اگر لحظه ای فکر بکنیم، اگر لحظه ای تأمل بکنیم، چرا مذاهب به هم حمله ور بشن، توهین بکنند؟ اصلا خیلی ساده تر، با توهین به مقدسات هم دیگر چیزی آید ما خواهد شد؟ آیا ما به چیزی خواهیم رسید؟ خیر، این را عادت بکنیم، احترام بذاریم به اعتقادات هم دیگر. دین اسلام دین بزرگی است، دین اسلام دینی است که همه باید با هم باشند. کتاب ما یکی است، سنت ما یکی است، چرا با هم اختلاف بکنیم؟ دومین عامل که انسان میتونه با هم الفت داشته باشه، تواضع و فروتنی است. اینه که انسان حس خود برتربینی را از خود دور بکنه، اینه که همه در یک رده باشیم، اینه که کبر و غرور
خود برتربینی رو از خودمون دور بکنیم.
الله ذوالجلال و الاکرام در سوره قصص آیه 83 بسیار زیبا میفرماید تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا.
یکی سرای آخرت از آن کسانی است که در دنیا دنبال برتر بودن، دنبال حس خود برتربینی و علو نیستند.
چه کسانی علو داشتند،
چه کسانی خود احساس علو میکردند.
فرعون و فرعون صفت ها اون کسانی هستند که ادعای علو و برتری میکردند. انا ربکم الاعلا. چه شد؟ موج دریا تلاطم دریا به اذن الله او را در خود بلعید. هیچ قدرتی، هیچ عظمتی بالاتر از عظمت الله ذوالجلال و الاکرام وجود ندارد. لحظه ای بررسی میکنی با تواضع انسان به کجاها که نمیرسه. و ما تواضع احد لله، کسی تواضع نمی کنه، کسی فرودن نمیشه، نتیجه الا رفعه الله، مگر الله جلال و اکرام مقام او را، مکانت او را، جایگاه او را، منزلت او را بالا میبره. اصلا در تعاملات اجتماعی و در رفتارهای عادی دقت بکنیم، اون کسانی مورد احترامند که احترام را حفظ میکنن، تواضع دارن، فروتنی میکنن. اون کسی که تواضع داره در هر وضعیتی که قرار بگیره همه دلسوزشن، همه خیرخواهشن، همه در صدد حمایت از او گام برمیدارن. و برعکس دقت بکنید، اون کسانی که مغرورند، اون کسانی که حس خود برتر بینی دارن، خودشون رو برتر از دیگران حساب میکنن، کسی بهش رحمش هم نمیشه، وضعیت تفاوت خواهد کرد. فروتنی تاجیست بر سر انسان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک انسان متواضع به تمام معنا، به تمام معنا بود. حالا این بحث شاید زیاد مطرح شده، اون زمانی که همه اون کسانی که پیامبر را شکنجه داده بودن زیر دست او اسیر شدند، جمله زیبای پیامبر صلی الله علیه و سلم اذهبوا فانتم الطلقاء، همه را آزاد میکنه. پیروزی و قدرت هیچ وقت باعث نشد که اسباب غرور رسول الله صلی الله علیه و سلم را فراهم کند. میگن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب مردی که ایستاده بود در مقابل او از ترس داشت بر خود می‌لرزید، چه زیبا فرمودند، هون علیک، بر خودت آسون میگی، سخت نگی، میدونی من کیم؟ انما انا ابن امرأة من قریش کانت تأکل القدید. میدونی من کیم؟ من پسر زنی هستم که گوشت خشک شده را میخورد. این کنایه از تواضع پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. میگن سیدنا ابوبکر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، اون زمانی که لشکر تجهیز شد برای نبرد با روم به فرماندهی اسامه، در حالی که لشکر از شهر داشت خارج میشد، اسامه‌ای که سوار بر مرکب بود متوجه شد خلیفه داره با پیاده حرکت میکنه. اسامه ناراحت شد، گفت که ای خلیفه مسلمانان، یا شما سوار بشو یا اینکه من پیاده میشم. سیدنا ابوبکر که الگوی تواضع بود، تواضع را از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموزش دیده بود، خودش مروج اخلاق بود، گفت که قسم به خدا که من سوار نمیشم و تو هم حق نداری پیاده بشی، چی میشود؟ این جمله رو دقت بکنید. چی میشود اگر پاهای من لحظاتی در راه خدا غبارآلود شود؟ این تواضع را به کجا میبرد؟ این وضعیت ها را مطالعه بکنیم دوستان عزیز، یک تأمل بکنیم. پس دومین عاملی که سبب الفت میشه، محبت بیشتر میشه، تواضع. سوم، احترام به حقوق متقابل و پایبندی به آن، وظایفی که مسلمانان به نسبت هم دارند، وظایفی که ما به نسبت مسلمانان دیگر بایستی بهش رعایت بکنیم، وظایف زیادی است. من فقط به یک حدیث اشاره میکنم که حق المسلم علی المسلم خمس، حدیث بسیار معروفی است: رد السلام و عیادت المریض و اتباع الجنائز و اجابت الدعوة و تشمیت العاطس. یک جواب سلام دادن. سلام در بین ما مسلمانان چه جایگاهی دارد؟ سلام کردن، از یه طرف جواب سلام دادن که تأکید بیشتری برش هست. در حدیثی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر خطاب به مردم میفرماید: یا ایها الناس افشوا السلام، ای مردم سلام را بین همدیگر رواج دهید، افشای سلام داشته باشید. و اطعموا الطعام، غذا بدید به فقرا. و صلوا الارحام، صله ارحام را فراموش نکنید. و صلوا باللیل و الناس نیام، نماز شب فراموش نکنید. نتیجه تدخل الجنت بسلام، ورود به بهشت. جوایز این کارها ورود به بهشت با سلام و امنیت و آسایش و آرامش. رواه ترمذی. یا در حدیث دیگه داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که شما لا تدخل الجنه حتی تؤمن ولا تؤمنوا حتی تحابوا، به بهشت وارد نمیشوید تا اینکه ایمان داشته باشید، ایمان نمیارید تا اینکه محبت بینتون زیاد بشه. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیرخواه امت، میگه من شما را راهنمایی نکنم به چیزی که اگر رعایتش کردید محبت بینتون زیاد بشه. افشوا السلام، سلام را بین خودتون ترویج بدید، انتشار بدید. خیلی وقتها دشمنان اسلام بر ما مسلمانان خورده میگیرند، بر فرهنگ اسلام خورده میگیرند، در حالی که فرهنگ اسلام بر مبنای اخلاق است، بر مبنای محبت است. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، عیبی اگر هست در مسلمانی ماست. گهگاهی ما از قوانین اسلام دور شده ایم. اسلام دین بی نقصی است، دین اخلاق است، دین زیبایی هاست، دین آداب است، دین محبت است. اما گهگاهی ما شاید قوانین خود را نشناسیم، وظایف خود را رعایت نکنیم. چهارمین عاملی که سبب الفت میشه کلام پاک، گفتار زیباست، کلمات قشنگه، کلمات مثبت، کلماتی از روی خیرخواهی و دلسوزی. و قل لعبادی یقول للذی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بگو به بندگان من بهترین کلمات را، کلمات احسن را به کار ببرید، زیرا شیطان دنبال جدایی است، دنبال اینه که بین ما فاصله بندازه. شیطان دشمن آشکار ماست. پنجمین عامل و
برای ازدیاد و ایجاد الفت، سعی در اصلاح بین مردم. ببینید دوستان عزیز، همونطوری که گفتم شیطان بیکار نیست، شیطان دشمن قسم خورده انسانه، میخواد یکی از کارهاش اینه که میخواد بین ما تفرقه بندازه، بین ما اختلاف ایجاد بکنه، به خاطر محبت دنیا، به خاطر محبت مال، به خاطر محبت مقام. گهگاهی بین دوتا انسان، بین دوتا انسان مسلمان، بین دوتا برادر، دوتا خواهر جدایی میندازه. ما هم غافلیم. بر فرض مثال که این مسئله پیدا شد، در جامعه به وجود اومد، وظیفه ما چیست؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتل فاصلحوا بینهما. جنگ شد، نبرد شد، اختلاف شد، وظیفه ما اصلاح است. انما المؤمنون اخوه، بین انسانهای مؤمن و مسلمان عقد اخوت و برادری است. این عقد اخوت و برادری را با اصلاح، با تقویت روابط حسنه ترش بکنیم، قوی ترش بکنیم، بهترش بکنیم، اجازه ندیم. اگر بین خانواده دیدیم اختلافی به وجود اومد، اگر بین دوستانی دیدیم نگرانی هایی به وجود اومد، خیر خواه باشیم، پا پیش بذاریم، نگیم حالا وظیفه من نیست، به من چه، نه، وظیفه تک تک ماست. قدم برداریم، گام برداریم، حرکت بکنیم، خیرخواه باشیم. و این را هم بدونید که قومی که خیرخواهند، قومی که اصلاحگرند، هرگز حلاک نمیشن. و ما کان ربک لیهلک القرى بالظلم و اهلها مصلحون. وقتی که اهل یک قومی، قریه، جامعه اصلاحگرند، حلاک نمیشن. اینو دقت بکنید. نکته بعدی، اهتمام به امور مسلمانان و حس همدردی به احوالشان. شاید تک تک ما از احوال کنونی جهان اسلام باخبریم، شاید بارها و بارها در این چند روز اخیر تجاوزات و تجاوز بیرحمان مسلمانان را شنیدیم. شاید در اخبار و رسانه ها فقط دنبال میکنیم آن تعدی و تجاوزی که متاسفانه در دنیا سکوتی عجیب مسئولان جامعه جهانی را به خود واداشته است، اون سکوتی که فقط و فقط منجر میشه، داره منجر میشه به نسل کشی، به آواره شدن، به از بین رفتن. یک لحظه خودمون رو بذاریم جای اونها، یک لحظه وضعیت رو لمس بکنیم. من در یکی از آمارهایی که داشتم دنبال میکردم که تا به حال چقدر مردم در اون سرزمین، در کشور میانمار شهید شدن، در یکی از آمارها 6334 تا، مجروحان 8349 تا، تجاوز به زنان حدود 500 مورد، 145000 نفر آواره شدن به کشورهای دیگه، مساجد، تعداد مساجدی که در اونجا ویران شده به 250 مسجد میرسه. ما با خیال راحت در مساجد حاضر میشیم، عبادت میکنیم. 80 مدرسه ویران شده، 103 روستا سوزانده شده، 335000 بی خانمان شدن. اینها آمار و ارقامی است که با کلمات خیلی ساده است، اما ما مسلمانیم، ما انسانی و در مقابل تعدی و تجاوز اونها باید به درد بیاییم. حداقل کاری که ما باید داشته باشیم اینه که در حق آنها دعا بکنیم، در نمازهامون دعا بکنیم، دست نیاز به درگاه بی‌نیاز پروردگار دراز بکنیم. ما انتظار داریم که جوامع اسلامی با هم یکی بشن. متاسفانه جوامع اسلامی، حکومت‌های اسلامی با هم اختلافات فراوانی دارند. اگر مسلمانان در دنیای اسلام یکی بودند، در دفاع از این مردم مظلوم حرکت میکردند، تلاش میکردند، حمایت میکردند. اما متاسفانه اختلافات فراوانه. کشور ما هم، نظام جمهوری اسلامی ایران هم حرکت هایی در این زمین صورت داده که ما همینجا در بهترین جای روی زمین از این دولت مردان عزیز هم تقاضا می کنیم این مسئله را جدی و جدی تر بگیرند، تلاش بیشتری، جلسات قوی تری، اقدامات مقتدرانه تری در این زمینه داشته باشند. واقعا این انسان به درد میاد، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. من میخواستم به این مسئله اشاره ای داشته باشم که واقعا جزء فکر ما باشه، دغدغه ما باشه، دعای ما باشه، به درد بیاییم از این مسئله. چون اگر واقعا احساس همدردی هم نکنیم، دیگر ما حتی انسان هم نیست. نکته بعدی که میخواستم اشاره بکنم در مورد حج امسال، الحمدلله مراسم حج امسال با همت مسئولین کشور ما، با هماهنگی هایی که انجام شد، الحمدلله در آن سرزمین وحی بدون هیچ مشکلی انجام شد و جای بسیار خوشحالی و خرسندی است و در آنجا برنامه ریزی های دقیقی برای زائران ایرانی و همه زائران دنیا انجام شد که الحمدلله بهترین کیفیت، بهترین وضعیت رو ما در چند سال اخیر داشتیم بدون ایجاد هیچ مشکلی و الحمدلله جز الفت، جز محبت، جز احترام چیزی دیگری در حج امسال نبود و الحمدلله مناسک هم انجام شد با بهترین وضعیت ممکن. انشاءالله که خدا روزی همه ما بکنه که بریم حج. من همینجا به جوانها بگم، اونهایی که واقعا استطاعت و توانایی دارند بگم سریع اقدام بکنید، تا جایی که میتونید حرکت بکنید که انشاءالله در اسرع وقت بتونید مشرف بشید به اون سرزمینی که زبان از وصف آن عاجز است، اونجایی که مردان از سراسر دنیا مثل کبوترهای عاشق همه در یک وضعیت قرار میگیرند، همه شعار لبیک اللهم لبیک را سر می‌دهند، اونجایی که همه با هم یکی، اونجایی که فاصله طبقاتی دیگه از بین میره، اونجایی که همه و همه معترف به گناهان خود، اونجایی که همه میخوان مناسک حج را با بهترین وضعیت انجام بدن، اونجایی که همه اومدن تا این که به این جایزه برسن که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، حجی که مورد قبول درگاه خدا بشه جزایی جز بهش نداره. اونجایی که همه رفتن تا این که این وعده زیبای رسول الله صلی الله علیه وسلم را ببینند که پیامبر فرمود کسی که حج بره همه چیز رو با تمام و کمال انجام بده برمیگرده در حالی که مثل یک نوزادی است که از مادر متولد شده. من به همین بسنده می کنم، از خداوند منان خواهان و خواستارم که الفت بیشتری به ما، به مردم ما، به مسئولین ما و همه و همه عنایت بفرماید تا با هم باشیم در جهت حمایت از هم قدم برداریم، انشاءالله جامعه خوبی داشته باشیم و انشاءالله این خوب بودن ما در جهان هم منتشر بشه و انشاءالله تمام جهان اسلام با الفت و محبت و مودت بتونن یک دست در مقابل دسیسه ها و توطئه های دشمنان بیستن. پروردگارا همه ما را در دنیا و آخرت سعادتمند بگردان. پروردگارا دلهای ما را به هم نزدیک و نزدیکتر بگردان. پروردگارا صفا و صمیمیت را به جمع ما، جامعه ما، خانواده ما اضافه بگردان. پروردگارا کینه و کدورت، بغض و حسد، عداوت و دشمنی را از جمع ما، جامعه ما دور و دورتر بگردان. یا الله در حق مریضان دعا میکنیم، در حق آن کسانی که بر روی تخت بیمارستان ها خوابیدن، مریضن، نیاز به شفا دارن، یا الله شفای عاجلت را عنایت بفرما. پروردگارا در حق مردم مظلوم در میانمار و در تمام نقاط دنیا دعا میکنیم، یا الله رحم خودت را شامل حال آنها بگرد، یا الله شر ظالم را از سر آنها کوتاه بگردان. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين. جواب كريم مبروك. الحمد لله الملك الوهاب الكريم الغفور التواب، فسبحانه من إله يقبل من تاب إليه وأناب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من هول الحساب. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي الهدى وسلالة الأطياب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله إلى أحسن الحال والصواب. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوا رب الأرباب وانتهوا عما نهاكم الله عنه يا أولي الألباب. وصلوا وسلموا على نبيكم صاحب المنبر والمحراب، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإن الصلاة عليه أفضل من عتق الرقاب. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء السادات الحنفاء المميزين بعده بالرعاية والاصطفاء، ذوي القدر علي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن سيدي شباب أهل الجنة وقرتي أعين أهل السنة الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهرة، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة الصديقة أم المؤمنين، وعن بقية زوجات رسول صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤيدا، واجعلهم في جميع امورهم موفقا مسددا. اللهم انا نسالك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، قال يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.